بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور دوستان، برادران و خواهران گرامی. موضوع بحث ما عرفان شیعی و ویژگی ها و تمایزاتش با سایر عرفان هاست. پیشفرضی که در این بحث داریم و اون رو به عنوان پیشفرض در نظر میگیریم و از اون بحث نمی کنیم این است که ما عرفان اسلامی داریم، یعنی پس از قبول این اصل که ما عرفان اسلامی داریم، حالا میخواییم درباره خصوص عرفان شیعی و ویژگیهاش بحث بکنیم. بنابراین اگر کسی منکر اصل عرفان اسلامی باشه، با این بحث در این بحث نمیتونه با ما همراهی داشته باشه. قبل از بیان ویژگی ها و امتیازات عرفان شیعی، چند نکته ایضاحی توضیحی لازم است که عرض کنم. نکته اول این است که عرفان شیعی در مقابل عرفان اسلامی نیست. ممکن است از عنوانی که دوستان اعلام کردن کسی چنین برداشتی بکنه. عرفان شیعی از دیدگاه ما همون عرفان اسلامی است. اینجور نیست که ما یه عرفان اسلامی داریم و یک عرفان شیعی. اگر قرار باشه چیزی در کنار یا در مقابل عرفان شیعی باشه، عرفان غیر شیعی است. عرفان شیعی همون عرفان اسلامی است به روایت شیعه، به قرائت شیعه. همونطور که فقه شیعه داریم، کلام شیعه داریم، عرفان شیعه هم داریم در مقابل مثلا فقه اهل سنت یا کلام اهل سنت. عرفان شیعی هم همینطور. نکته دوم این است که عنوانی که برای این موضوع بنده میپسندم عرفان شیعی است، چون بعضی از فضلا محققان گاهی به جای عرفان شیعی از عرفان اهل بیتی سخن میگن، یا بعضی ها از عرفان ثقلینی سخن میگن. خب اینها به لحاظ معنا و محتوا یک چیزند، اما اون چی که به عنوان یک مکتب شناخته میشه جا افتاده از آغاز تاریخ اسلام تا امروز شیعه هست. به عنوان یک مکتب، تشیع به عنوان مکتب هست. ما حالا یه دفعه از عرفان اهل بیتی سخن بگیم، ممکنه کسی متوجه نشه که مراد ما چیه. بنابراین بنده عرفان شیعی رو ترجیح میدم به سایر عناوین و مفاهیم. نکته چهارم این است که مراد ما از شیعه در اینجا شیعه اثناعشری است. شیعه اثناعشری، شیعه امامیه دوازده امامی است، چون ما گروه های دیگر شیعه هم داریم، شیعه اسماعیلی، شیعه زیدی. بحث ما در اینجا شیعه اثناعشری است. از مکتبهای دیگر شیعه الان بحث نمی کنیم. نکته پنجم این است که نکته ایست درباره ملاک شیعه بودن. چه کسی شیعه است؟ ملاک شیعه بودن در کنار اعتقاد به سایر تعالیم اسلامی از اصول و فروع، شیعه کسی است که به امامت و جانشینی بلافصل حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین بر مبنای وصایت اعتقاد داشته باشه. بنابراین کسانی که فقط محبت به اهل بیت دارند اما اعتقاد به جانشینی بلافصل علی علیه السلام ندارند، ما به اینها شیعه نمیگیم. این رو برای این عرض میکنم که گاهی بزرگانی در تاریخ که از اهل سنت بودند اما محب اهل بیت بودند، بیانات و گفتارهای اشعاری در مدح اهل بیت دارن که نشان دهنده عشق و محبت اینها به اهل بیته. کسانی گفتن اینها شیعن، ببینید چقدر اهل بیت رو دوست دارند. عرض ما در اینجا اینه که ملاک شیعه بودن محبت به اهل بیت نیست. ملاک شیعه بودن اعتقاد به امامت به اون شکل خاصی است که در تشیع مطرحه. کسانی هستند که شیعه نیستند ولی محبت به اهل بیت دارند. حتی کسانی هستند که اعتقاد دارند به افضل بودن ائمه و اهل بیت از همه صحابه و مؤمنان به اسلام پس از رسول خدا. این هم ملاک شیعه بودن نیست. یعنی اگر کسی بگه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام افضل مؤمنان، افضل ناس است بعد از رسول خدا، این نشان نمیده که او شیعه است. بودند از اهل تسنن کسانی که امیرالمؤمنین رو افضل میدونستند از سایر صحابه، حتی از خلفا، از جمله ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه این به این مطلب تصریحی داره که او افضل میدونه، ولی در این حال به امامت و جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین قائل نیست. نکته ششم در این بحث اینه که مراد ما در اینجا عرفان شیعی است، نه لزوماً عرفان شیعیان. برای اینکه در میان شیعیان و پیروان تشیع انواع گرایش های عرفانی وجود داشته و داره، گروه های مختلف تصوف در میان شیعیان وجود دارند. مثلا ما نعمت اللهیه رو داریم، ذهبیه رو داریم، دیگران. ما اگر از ویژگی‌های عرفان شیعی صحبت می‌کنیم لزوماً به معنای عرفانی که شیعیان یا گروه‌هایی از شیعیان یا افرادی از تشیع به اون شکل از عرفان پایبند هستند مراد نیست. مراد عرفان خود تشیع هست که اسوه کاملش معصومینه، نه لزوماً شخصیت‌های شیعه در تاریخ یا گروه‌های عرفانی یا متصوفه شیعی یا منصوب به شیعه. این موضوع بحث نیست. عرفانی که از متن آموزه های تشیع برمیخیزه و از کتاب و سنت و سیره معصومین استفاده میشه، مراد ما از عرفان شیعی این عرفان. نکته هفتم اینه که عرفان شیعی وجود داره، یعنی از مفروضات ماست، و که عرفان شیعی در حقیقت روایت شیعه و قرائت شیعه از عرفان اسلامی است. معناش این نیست که لزوماً این عرفان در همه ابعاد متفاوت با عرفان در مکتبهای دیگر اسلامی است، بلکه مشترکات بسیاری داره با سایر گرایش‌ها و مکتبهای فکری در جهان اسلام. در بسیاری از اصول و فروع عرفان شیعی با غیر شیعی در اسلام مشترک است، اما در این حال تفاوت‌هایی داره که اون رو جدا بکنه از سایر جریان‌ها، چنان که در کلام هم همینطوره. کلام شیعی داریم، در مقابلش مکتب‌های کلامی اهل سنت، سرشاعره، معتزله، ماتریدیه و غیره. فقه شیعه داریم در مقابل مدرسه‌های فقهی دیگر در اسلام. تفسیر شیعی داریم در مقابل، در کنار سایر مناهج تفسیری در اسلام، که همه اینها با هم مشترکات بسیاری دارن ولی تمایزاتی هم دارن. بنابراین این نکاتی که عرض کردم برای ایضاح موضوع بحث لازم دیدم که بدانیم بحث ما درباره چیست و موضوع بحث ما دقیقاً چیست. وقتی از امتیازات و ویژگی‌های عرفان شیعی سخن می‌گیم، چنان که به عرض خواهم رسان، در اینجا بنده تعدادی از ویژگی‌های عرفان شیعی رو عرض خواهم کرد، حدود 10 ویژگی و مختصه. منظور این نیست که این عناصر فقط در عرفان شیعی وجود دارند، اختصاصی شیعه هستند و مکتب‌های دیگر اسلامی این ویژگی‌ها رو ندارن. این مراد نیست، یعنی اون جنبه سلبی منظور نیست. منظور این است که عرفان شیعی این ویژگی‌ها رو داره. ممکنه مدرسه های دیگر، مکتب های دیگر عرفانی هم بخشی از این ویژگی ها رو داشته باشن، اما هستن جریان هایی که بعضی از این ویژگی ها رو ندارند. میخواییم بگیم عرفان شیعی اونگونه نیست، این ویژگی ها رو داره، ولو در این ویژگی ها با بعضی از مکتب های غیر شیعی اشتراک داشته باشه، اما در این حال مجموع این ویژگی ها منحصر در شیعه است. یعنی اگر گرایشی عرفانی و اندیشه و آموزه عرفانی مجموع این ویژگی ها رو داشته باشه، اون قطعا تعلق داره به مکتب تشیع. خب بعضی از این ویژگی هایی که عرض خواهم کرد ناظر به محتوای آموزه های عرفانی شیعه است، بعضی از اینها ویژگی های روشی و شکلی و ساختاری است. در حین بحث تا حدی روشن خواهد شد که این دو دست ویژگی ها در اینجا مطرح میشه. خب اولین ویژگی در عرفان شیعی که باید ذکر بکنیم این است که عرفان شیعی به همه تعالیم اسلام از اصول و فروع اعتقاد و التزام داره. یعنی عارف شیعه، اندیشه عرفانی شیعی، اعتقاد و التزام به مجموع تعالیم اسلام رو از ارکان خودش میدونه، از اصول و فروع، که البته محور همه این آموزه ها توحیده. یعنی هیچ آموزه‌ای در اسلام نیست که در عرفان شیعی به اون اعتقاد نباشه. بنابراین عرفان شیعی در چارچوب آموزه ها و تعالیم اسلامی است و اصلی یا فرعی از آموزه های دین در این عرفان مقفول نیست. غیر از این باشه این نقصی است در اون تفکر عرفانی. ویژگی دوم، خب در این بحث ممکنه سایر مکتب‌های اسلامی هم، بسیاری از اونها، نه لزوماً همه اونها، سایر گرایش‌های عرفانی و جریان‌های عرفانی اشتراک داشته باشن. طبیعتاً عارفی که خود رو مسلمان میدونه، جریان عرفانی که به اسلام منتسب هست، فرض بر این است که به آموزه های اسلامی به طور کلی اعتقاد و التزام داره. حالا مواردی گاهی پیش میاد که نوعی انحراف در واقع محسوب میشه. میخواییم بگیم چنین انحرافی در عرفان شیعی پذیرفته نیست. از این اصل کلی که بگذریم، اصل دوم در عرفان شیعی مانند کلام شیعی اعتقاد به امامت و ولایت هست و این در حقیقت اون اصل اساسی اختصاصی شیعه است که موجب تمایز مکتب عرفانی شیعه از دیگر مکاتب میشه. اعتقاد به ولایت البته در عرفان هست. ولایت میتونه تفسیرها و تعبیرهای متعددی داشته باشه، اما اعتقاد به ولایت در قالب امامت، در قالب امامت شیعی، این اختصاصی شیعه است. خب این در کلام شیعی است. در عرفان شیعی هم همین اعتقاد به امامت و ولایت در چارچوب امامت محوریت داره. این فصل ممیز عرفان شیعی از غیر شیعی اعتقاد به امامت هست، به شکلی که در تشیع مطرحه، یعنی جانشینی امیرالمؤمنین و 11 فرزند او از پیامبر و اعتقاد به عصمت ائمه، اعتقاد به مرجعیت علمی، مرجعیت شرعی و مرجعیت معنوی ائمه. این در واقع اون وجه اصلی سازنده اعتقاد شیعی است و فصل او نسبت به سایر گرایش هاست. و البته اعتقاد به امامت فروعاتی داره. خود بحث باطن گرایی که دین دارای باطن هست، این در خود مفهوم امامت اشراب شده. و بحث تأویل که یکی از شؤون امام تأویل است، تأویل در حقیقت یعنی فهم همون باطن و بیان اون باطن و علم به اون باطن، اینا جزء شؤون امام هست. فروع عملی هم بر این مترتب میشه. اعتقاد به امامت در پی داره حب به ائمه و اهل بیت رو، تأسی به اونها رو، توسل به اونها رو. و فروعات بسیاری که لازم نیست در این بحث وارد تفصیلات اون بشیم. مثلا جزء همین آموزه این است که ولایت باطنی از ولایت ظاهری جدا نیست، یعنی امام همونطور که ولایت باطنی داره، ولی ظاهری هم هست، چه مردم بپذیرند چه نپذیرند. و البته اگر نپذیرند اون ولایت ظاهری تحقق عینی و خارجی پیدا نمی کنه. اما اون حق و جایگاه برای امام محفوظ است. چنین نیست که بگیم امام فقط ولایت ظاهری داره یا فقط ولایت باطنی داره و تقسیم شده اینا، کمان که در بعضی از فرقه های اسلامی چنین تفکیکی وجود داره. یک کسی ولیست، پیشوای معنویست، یک کسی دیگری حاکم است و یه شخص سومی مرجع علمیست در امر دین. از دیدگاه امامت مرجعیت علمی معنای علم دین، ولایت باطنی و معنوی و همینطور حاکمیت و ولایت ظاهری، اینا همه از شؤون پیامبرن و پس از پیامبر از شؤون امام معصوم هستند. اینها جزء ارکان اصلی اعتقاد شیعی است که در عرفان شیعی هم همین اصول اهمیت داره و مطرح. ویژگی سوم این است که عرفان شیعی تطابق کامل داره با شریعت اسلام، هم در امر اعتقاد و هم در امر سلوک. یعنی در عرفان شیعی که همون عرفان اصیل اسلامی است، اعتقادی وجود نداره که در شریعت اسلام اون اعتقاد نباشه. بگیم آقا این اعتقاد عرفانیه، نه اعتقاد در شریعت. یا همچنین در باب سلوک بگیم تعالیمی در عرفان وجود داره در باب بایدها و نبایدها که در اسلام نیست اما در عرفان هست. چنین چیزی نداریم. عرفان اصیل اسلامی نه چیزی بر اصل دین می افزاید، نه چیزی از اصل دین می کاهد، نه چیزی از اصل دین رو تغییر میده. این به من این معنای تطابق کامل عرفان با شریعت. خب اگر چنینه، پس عرفان داشتن با عرفان نداشتن چه فرق داره؟ فرق اساسی داره. فرقش اینه که در عرفان اون جهتگیری باطنی مورد توجه شیعه‌ای که به عرفان اعتقاد نداره یا با عرفان مخالفه، در حقیقت اون جهتگیری باطنی تشیع رو نادیده گرفته. شیعه عارف یا شیعه عرفانگرا چیزی از شریعت چه در امر اعتقاد چه در امر سلوک کم نداره، چیزی اضافه نکرده که اگر اضافه کنه بدعت میشه، چیزی رو حق نداره تغییر بده. اما همه اون اصول و فروع رو که قبول داره، بعد باطنی هم براشون قائله. یعنی یک روحی در کل تعالیم میبینه که اون روح عرفانی و باطنی است. بنابراین حجم اعتقادات عرفانی، حجم باید و نبایدهای عرفانی از اون چه در شریعت است نه بیشتره نه کمتره نه متفاوته، عین اونه، عین اون آموزه هاست، منتها با در نظر گرفتن بعد باطنی دین. خب این تأکید از اینجا نشأت گرفته، از این جهت لازم است که جریان‌هایی افرادی بودن وجود داشتن که در شریعت دستکاری می‌کنن، معارفی رو نادیده می‌گیرن یا احکامی رو نادیده میگیرن یا چیزهایی اضافه میکنن و راه عرفان رو به شکلی ولو به صورت قضیه جزئیه از راه شریعت متفاوت میدونن و بین شریعت و طریقت این تفکیک و دوگانگی رو قائل میشن. چنین تفکیکی در عرفان شیعی پذیرفته نیست، مقبول نیست. ویژگی چهارم این است که در عرفان شیعی اسوه کامل که باید به او اقتدا کرد فقط معصومین هستند. عرفا، انسانهای اهل معرفت، اهل معنا، دینشناسان، زهاد، پارسایان، همه اینها محترمند. همه اینها قابل استفاده هستند. اما هیچ غیر معصومی اسوه کامل نیست. از نگاه شیعی ما نمیتونیم روی هیچ فردی غیر معصوم، غیر 14 معصوم انگشت بگذاریم بگیم آقا او در همه افکارش، در همه اقوالش، در همه افعال و احوالش معصومه و میتوان از او و باید تبعیت کرد و پا در جای پای او گذاشت. این فقط در مورد معصومین صادقه. دیگر بزرگان به میزان جایگاهی که دارن، به میزان معرفت و دانشی که دارن، به میزان پارسایی و تقوایی که دارن از اونها تبعیت میشه، اما این تبعیت مطلق نیست، نامحدود نیست، در حد تبعیت از استادی که ما از او می آموزیم و برای او احترام قائلیم و راه رو به ما نشان میده، اما او رو معصوم نمی دونیم، مسئول از خطا نمی دونیم، همه افعال و حرکات و سکناتش رو قابل تقلید و تأثیر ممکنه ندونیم. این فقط در مورد معصومیه. خب تأکید بر این نکته هم از این جهت است که در بسیاری از فرقه های صوفی چنین شأنی رو برای اقطاب صوفیه قائلند، نوعی اسمت برای اونها قائلند، اونها رو اسوه کامل در نظر میگیرند، اونها رو در همه امور واجب الاطاعه میبینند و به خودشون اجازه نقد مثلا سخن اون قطب یا مرشد یا پیر رو نمیدن. چنین تفکری در چارچوب اندیشه شیعی جایی نداره. این شأن فقط برای معصومین ثابته. برای غیر معصومین هر قدر هم که بزرگ باشن، هر قدر هم که به لحاظ معنوی بالا باشن، چنین جایگاهی ما برای اونها قائل نیستیم. این هم یکی از مختصات عرفان شیعی است. یکی دیگر از ویژگی های عرفان شیعی که البته این هم فرع بر امامت است اما غیر از اصل امامت، اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به مهدویت به شکلی که در تشیع مطرحه، اعتقاد به مهدویت عام یا نوعی در سایر مکتبها و فرقه ها هم وجود داره، اما اعتقاد به امام زنده و حاضر و اینکه در آخر زمان ظهور خواهد کرد با اون ویژگی ها و با اون مشخصات فردی، این اختصاص به تشیع داره و این در عرفان شیعی بسیار اهمیت داره. یعنی فقط این نیست که این اصل فقط در کلام مثلا در اعتقادات اهمیت داشته باشه. امام حاضر است، و اشراف داره و حتی در سلوک معنوی میتوان از امام، از نور هدایت امام بهره گرفت و با توسل به او و با تقرب به او گام برداشت و پیش رفت. نوعی هدایت معنوی، نوعی دستگیری معنوی از کسانی که مستعدند برای امام وجود داره. این هم اصلی است که هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ سلوکی در عرفان از نگاه شیعی بسیار تأثیرگذاره. به لحاظ اعتقادی امام معصوم همون انسان کاملی است که حی است و وجود داره. خب یکی از ارکان عرفان نظری بحث ولایت و انسان کامله. این انسان کامل امام مهدی است در عصر ما، در عصر غیبت، و انسان کاملی است که حاضر است و حی است و در عالم جایگاه داره، نقش تکوینی داره، نقش ارشادی داره، نقش هدایتگری داره. بنابراین در هم در نظام باور یا بگیم عرفان نظری شیعی و هم در عرفان عملی و سلوکی، اعتقاد به مهدویت یکی از اصول تعیین کننده است. ویژگی ششم در تشیع که در عرفان تشیع تأثیرگذار هست این است که شیعه علاوه بر اعتقاد به عصمت پیامبر و ائمه، اعتقاد به عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. یعنی شیعه اعتقاد داره به یک بانوی معصوم که انسان کامله. بانوی معصومی که انسان کامله و اسوه و حجت خداست. چنین چیزی در بیرون از تشیع در جهان اسلام نداریم. بانوان عارفه ای داریم، اهل زهدن، اهل معرفت بودند، اما بانوی معصومی که انسان کامل باشه، حجت خدا باشه، اسوه باشه، الگو باشه، این از اختصاصات تشیع که در عرفان شیعی بسیار اهمیت داره. یکی از لوازم این اعتقاد و این اصل اینه که برای سلوک معنوی، برای کمال معنوی بین زن و مرد تفاوتی نیست. راه سلوک الالله و طی مقامات کمال تا عالی ترین مراتب که ما به اون انسان کامل میگیم، همونطور که برای جنس مرد ممکنه، برای جنس زن هم ممکنه و مصداق داره و وجود حضرت زهرا سلام الله علیها خودش در حقیقت نشان دهنده عینیت این اعتقاده. این فقط یک شعار نیست، مصداقش هم وجود داره. بنابراین در عرفان، در سلوک معنوی بین زن و مرد تفاوتی نیست و اون کمالات معنوی در اونها جنسیت شرط نیست. اگر انبیا یا پیامبر اسلام و امامان مرد هستن، اون جنبه مربوط میشه به مسئولیت ها و رسالت های دنیوی اونها، اما به لحاظ کمال معنوی و قربشون به خداوند اون جنسیتشون دخالتی نداره. خود وجود با برکت حضرت زهرا این معارف رو به ما تعلیم میده، میتونیم این معارف رو از اون به دست بیاریم. خب هر یک از اینها عزیزان توجه دارن که نیاز به شرح و توضیح و تفصیل داره. من فقط فهرستی از اینها رو دارم عرض میکنم، حدود 10 ویژگی رو عرض میکنم تا اون خطوط کلی رو اشاره کرده باشیم. همطور که عرض کردم، بعضی از این اصول بعد محتوایی و اعتقادی دارن، بعضی ها بعد جنبه روشی و ساختاری دارند. یکی از این اصول این است که در عرفان شیعی اهمیت داره، اون عبارت است از جامع نگری معرفتی. ما در ادبیات عرفانی من فراوان می‌بینیم که چه در عرفان غربی ما، چه در عرفان شرقی ما، چه در عرفان فارسی ما، چه در عرفان عربی ما، عرفا و متصوفه بر شهود و اشراق و عشق و دل بسیار تأکید میکنند و از اون طرف به عقل و علوم ظاهری میتازند، اونها رو تحقیر و بسیار میبینیم که تخفیف میکنن یا حتی انکار میکنن اهمیت مثلا عقل رو. میگن آقا راه رسیدن به معرفت شهود قلبی است، اونهایی که دنبال روش عقلی میرن به بیراهه میرون، پایشان چوبینه. صدها بیت شعر میتوان از عرفا آورد، بیانات فراوان میتوان از منابع عرفانی آورد در مذمت عقل و تفکر عقلی و استدلال و منطق و علم حصولی و تأکید بر اهمیت معرفت شهودی. یا حتی عرفایی هستند، متصوفی هستند که به نقل هم بهای چندانی نمیدن، یعنی به حدیث هم چندان اعتنایی ندارن. گاهی این عبارت از اونها شنیده میشه که حدثنی قلبی عن ربی، اون عارف گفت چقدر تو از فلان محدث نقل میکنی که او از او نقل کرد، فلانی از فلانی نقل کرد. اون نقلا رو بذار کنار، به قلبت گوش بده که از مستقیم و بیواسطه از رب حکایت میکنه. یا در سخنان شمس تبریزی در مقالاتش هست که محمد کتاب خودش رو داشت، من کتاب خودم رو دارم. و از بیاناتشون گاهی چنین استشمام میشه که عمده تکیه و تأکید اونها روی روش شهودی است، به طوری که عقل و نقل تحت شعاع قرار میگیرند. البته همه اینها گاهی میتوان به شکلی اینها رو توجیه کرد، ولی در هر حال با وجود توجیه این امر دیده میشه، این یکسونگری و توجه به یک منبع و سرچشمه معرفت و بها ندادن یا کم بها دادن به سرچشمه های دیگر معرفت. از نگاه شیعی، از نگاه اسلامی در حقیقت که مورد قبول شیعه هم هست، همه منابع معرفت معتبر و ارزشمند و ضروری هست. معرفت عقلی داریم، معرفت نقلی داریم، معرفت شهودی داریم و اینها یکی جایگزین دیگری نیست. وجود و حضور هر سنو معرفت ضروریه. بدون عقل ما به نقل نمی رسیم و بدون عقل و نقل به شهود نمی رسیم. با عقل است که نقل رو می فهمیم و با عقل است که شهود رو می فهمیم، شهود رو تفسیر می کنیم و شهود رو اعتبار سنجی می کنیم و همچنین با نقل معتبر، یعنی در با قرآن و حدیث معتبر شهود رو باید بسنجیم. شهود نیاز به معیار داره، معیارش دو معیار مهمش عقل و نقل. عقل و نقل رو اگه کنار بگذاریم شهود به تنهایی تأمین کننده معرفت معتبر نیست. شهود مبتنی بر پیروی از شریعت نقل و فهم و قبول شریعت مبتنی بر عقل. بنابراین معرفت عقلی داریم، نقلی داریم، شهودی داریم با همین ترتیب. یعنی ابتدا عقلی است، بنیان عقل است، سپس نقل، سپس شهود، با همین ترتیب. این اون جامع نگری معرفتی است که دو تا نکته است: یکی ضرورت اینها، ضرورت هر سه منبع یا بگیم هر سه روش، و نکته دیگر هماهنگی اینها، یعنی عقل، نقل و شهود در بحث معرفت اونجایی که در موضوع واحد نظر میدن باید هماهنگ باشن. اگر ناسازگاری باشه بین اینها، خللی در نظام معرفتی ما وجود داره که باید اصلاح بکنیم. بنابراین این نکته معرفت شناختی بسیار اهمیت داره در تفکر شیعی و به خصوص در عرفان شیعی. جامع نگری معرفتی و همراهی و هماهنگی عقل، نقل و شهود. ویژگی هشتم، عقلانیت و اعتدال در سلوک عرفانی است. ما در مکتب‌های عرفانی بیرون از اسلام و همچنین در بعضی از مکتب‌های عرفانی در درون اسلام شاهد هستیم که در سلوک اعتدال گاهی رعایت نمیشه. ریاضت‌های شاق، ریاضت‌های مضر به جسم انسان و مخل به زندگی انسان، اینها وجود داشته در میان متصوفه، در میان عرفای سنت‌های مختلف عرفانی، حتی در میان بسیاری از متصوفه مسلمان، و دست کم در منابع عرفانی ما از این گونه ریاضت‌ها فراوان نقل شده. شما در تذکرة الاولیاء عطار ببینید ریاضت‌هایی که برای بعضی از عرفا نقل شده واقعا اولا قابل باور کردن نیست، یعنی امکان نداره انسان بتونه این ریاضت‌ها رو متحمل بشه. به فرض هم که امکان داشته باشه چنین چیزی، به لحاظ شریعت اسلام، به لحاظ عقلانی قابل قبول نیست، نامعقوله. مثلا نقل کردن که فلان صوفی 80 ختم قرآن کرده در حالی که به صورت واژگونه در چاه مثلا آویزان بوده، پاشو مثلا به شاخه درخت بسته در حال معلق بودن واژگونه 80 ختم قرآن کرده. اولا چنین چیزی شدنی نیست، شدنی هم باشه به فرض محال چیزی نیست که با آموزه های اسلامی سازگار باشه، ریشه ای داشته باشه در تعالیم دین. اگر چنین چیزهایی مطرح بشه در عرفان، در منابع عرفانی، در زندگی بعضی از اهل سیر و سلوک، این با آموزه های اسلامی به خصوص با نگاه شیعی مقبول و معقول نیست. ریاضت اسلامی در چارچوب شریعت پایبندی به احکام دین هست. عمده ریاضت درونی است برای غلبه بر هوای نفس، برای حقیقت همون ارتیاز تربیت نفسه، نه شکنجه دادن بدن و انجام کارهای نامعقول و غیر عقلانی، گرسنگی های طولانی، بیخوابی های طولانی که سلامت انسان رو، مزاج انسان رو از اعتدال، از سلامت خارج میکنه. چون چیزهای ما در آموزه های دینی، در سیره رسول خدا، در سلوک معصومین ما چنین رفتارهایی نداریم. دعا داشتن، روزه داشتن، کم خوردن بوده در حد معقولی که به بدن آسیب نزنه، تهجد بوده که هیچ کدوم از اینها مخل در حقیقت زندگی و سلامت انسان نیست. بنابراین اعتدال در سلوک و عقلانی بودن سلوک یکی دیگر از این اصوله. بسیاری از رفتارهایی که در منابع و آثار اهل تصوف ما نقل شده، متاسفانه این اصل در اونها رعایت نشده. مثلا در تغذیهشون اینجور که نقل شده، مثلا نوشته که مواد غذایی پوسیده و گندیده رو مثلا فلان صوفی مدت طولانی میخورده، یا بهداشت رو رعایت نمی کرده به طوری که مثلا در بدنش چند هزار مثلا شپش بود. این امور ربطی به نه به اسلام داره نه به تشیع داره، و در چارچوب تفکر اسلامی و آموزه های مکتب اهل بیت اینها جایگاهی ندارن. انحراف و کجفهمی و کجروی به حساب میان. ویژگی نهم این است که عرفان اسلامی اصیل و عرفان شیعی دو بُعد داره. یعنی از طرفی در عرفان تأکید بر ارتباط با خداست، از طرف دیگر و همراه با او تأکید بر ارتباط با خلق خدا، وظیفه در مقابل بندگان خدا. یعنی عرفان شیعی بعد اجتماعی هم داره، فقط برای پرورش فردی روح و تنهایی انسان نیست. اون یک بعد عرفانه، بعد دیگرش اون بعد اجتماعی عرفان هست که در حقیقت همون بعد اجتماعی دینه. یعنی عارف نمیتونه، حق نداره انزوا و عزلت طولانی اختیار بکنه به طوری که این انزوا و عزلت طولانی مخل وظائف او بشه، وظائفش رو در مقابل بندگان خدا نتواند انجام دهد به بهانه ای که او مشغول عبادت و عزلت. عبادت داریم، عزلت و انزوا داریم، اما همه اینها به طور موقت هست، نه انزوا و عزلتی که تمام اوقات انسان و تمام عمر انسان رو پوشش بده. چنین چیزی از آموزه های اسلام در نمیاد و خلاف قطعاً سیره و سنت معصومین است. مسلمان نمیتونه نسبت به نیاز دیگر انسانها بی تفاوت باشه، بگه من فقط مسئولم، اومدم تو این دنیا که عبادت و تهذیب نفس کنم برای خودم، کاری به دیگران ندارم. نه خیر، کسی اهتمام به امر مسلمین نداشته باشه مسلمان نیست، طبق بیان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. عارف مسلمان مقتدای او و اسوه او رسول خداست، ائمه معصومین هستند. امیرالمؤمنین همون کسی که شبها در نخلستان با خدای خودش عبادت میکرد، همون در همون نیمه شبها انبان نان بر دوش میگرفت و به کمک نیازمندان میشتافت. امام با همه این ابعادش اسوه است، نه فقط در عبادتش. بنابراین عرفان اصیل اسلامی بعد خلقی هم داره، بعد اجتماعی هم داره. عرفانی که این بعد از دین رو نادیده بگیره، به همون میزان از آموزه های اصلی دین فاصله گرفته. و این بعد از عرفان بوده که در تاریخ اسلام به صورت جریان فتوت مطرح شده، جریان جوانمردی. آیین جوانمردی، جوانمردان کسانی بودند که با اقتدا به امیرالمومنین علی علیه السلام به رفع نیاز نیازمندان می پرداختند، کارهای جوانمردانه می کردند، خدمت رسانی می کردند، از مظلومین دفاع می کردند و مقتداشون هم امیرالمومنین بود. تعبیر اونها، به تعبیر خود اونها، شاه مردان که امیرالمومنین است و او اسوه جوانمردی و فتوت است پس از رسول خدا که سید الاخوان بود. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های عرفان مطلوب شیعی بعد اجتماعی عرفان، سیر و سلوک معنوی، عبادت خداوند، تهجد، ذکر، مراقبه، همه اینها بسیار اهمیت داره در عرفان، ولی اقتصار بر اینها و نادیده گرفتن بعد اجتماعی دین و وظیفه‌ای که انسان در قبال دیگران داره نوعی خلل و کمبود در سلوک محسوب میشه. آخرین ویژگی که در حقیقت یکی از فروع ویژگی قبلی است، ولی به لحاظ اهمیتش اون رو باید به صورت اصل جداگانه‌ای مطرح بکنیم، اشاره خواهم کرد، در حقیقت عدالت خواهی و ظلم ستیزی است. اون وظیفه در قبال خلق این رو هم شامل میشه، ولی این اصل به دلیل اهمیتش باید روش تأکید بشه و به صورت پررنگی مطرح بشه، برای اینکه کسی ممکنه که بعد اجتماعی دین رو تا حدی رعایت کنه، یعنی به انسانها خدمت بکنه، تنها به فکر خودش نباشه، خدمات عام المنفعه داشته باشه، اما این غیر از عدالت خواهی است، غیر از ظلم ستیزی است که یکی از ارکان دینداری است. رسالت انبیا طبق صریح قرآن اقامه قسط، یکی از اهداف قطعی انبیا اقامه قسط، این دیگه صریح قرآنه. و عرفان ادامه راه انبیاست، ادامه راه رسول خداست، و به خصوص با نگاه شیعی در بحث مهدویت قسط اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. امام زمان یکی از مهمترین کارکردهاش اقامه قسطه، یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. امام زمان نمیاد فقط بساط نماز و عبادت رو پهن بکنه، مهمترین چیزی که در بحث معنویت و ظهور مطرح کردن همین بحث اقامه قسطه. ما چطور میتونه کسی عارف باشه، عارف شیعی هم باشه، مقتداش امیرالمؤمنین باشه، در انتظار امام زمان به سر ببره اما عدالت براش اهمیتی نداشته باشه، ظلم ستیزی براش اهمیتی نداشته باشه؟ این قابل تصور نیست. و این امر در تشیع اهمیتش بیش از سایر مکتب‌های اسلامی است، برای اینکه این بحث فلسفه مهدویت در اقامه قسط در تشیع پررنگه. و برای همین هم هست که در تشیع متکلمان شیعی عدل رو از اصول دین قرار دادن. بله، عدل از صفات الهی است، صفات خداونده، اما تأکید بر این صفت بدون در نظر گرفتن بعد اجتماعی آن نیست. همه مسلمان ها به عدل الهی اعتقاد دارن، مگه ممکنه کسی مسلمان باشه خدا را عادل ندونه؟ بله، تعریف عدالت ممکنه از دیدگاه های مختلف متفاوت باشه، اما کسی نمیشه مسلمان باشه عدل الهی رو اعتقاد نداشته باشه. اما با این حال در تشیع اومدن این رو به عنوان یک اصل از اصول دین مطرح کردن که اهمیت عدالت رو بیان بکنن، که خدایی که حاکم و خالق این جهانه عادله و نظام عالم بر مدار عدله، و این عدل خب انعکاس داره در رفتار فردی، در رفتار فرد فرد انسان ها، و رنگ میده و شکل میده به دینداری انسان و حضور داره در معنویت شخص دیندار. بدین ترتیب این 10 تا ویژگی رو میتوان ذکر کرد به عنوان مختصات عرفان شیعی یا عرفان اسلامی با روایت و قرائت شیعی، که در تفکر و سلوک عرفانی شیعی باید مجموع این اصول مد نظر باشه و فقدان هر یک از اینها نوعی نقص به حساب میاد. بنده به همین مقدار از عرائزم بسنده می کنم و سپاسگزارم از عزیزان که گوش دادند و در خدمت هستم اگر سؤالی باشه یا نکته ای برای تکمیل بحث یا نقد اونچه که حقیر گفتم از محضر دوستان استفاده کنم. والحمدلله رب العالمین.
خسته نباشید استاد، ممنونم، لطف کردید، بحث خوبی ارائه دادید. دوستان اگر سوالی دارن در خدمتتون هستم، میتونن سوالشون رو بپرسن. دوستان کسی سوالی نداره؟ بله، سوال چطوری؟ میکروفون رو میتونید بس کنید، سوالتون رو بپرسید. خیلی خوب استاد، دارن دوستان سوالی ندارن. از حضرت عالی تشکر میکنم، از دوستان هم که سرورنده گرامی تشریف آوردن بسیار ممنونم، متشکرم. بابت موضوع استاد این رو عرض کنم خدمتتون، این که این موضوع انتخاب شده بود، تفاوت عرفان شیعی با عرفان اسلامی و امتیازهای عرفان شیعی از دیگر عرفان ها، با توجه به این بود که عرفان شیعی رو اخص از عرفان اسلامی در نظر گرفته بودیم، با توجه به عرفانهای دیگر عرفانهای اسلامی و با قید دومی که آورده بودیم، تفاوت عرفان شیعی با دیگر عرفانها، به همین اشاره داشتیم که مقصودمون این هست. هرچند که بحث حضرت عالی هم در همین موضوع بود، خارج از این موضوع نبود. این رو بیشتر عرض کردم بخاطر
درسته. بله، منظور شما روشن بود، ولی ممکنه کسی فکر کنه که عرفان شیعی غیر از عرفان اسلامی است. خواستم عرض بکنم که چنین چیزی نیست، عرفان شیعی در حقیقت همون عرفان اصیل اسلامی است. بله، همون عرفان اصیل اسلامی است، در واقع روایت و قرائت شیعه از عرفان اسلامی است، در کنار روایت ها و قرائت های غیر شیعی که اون هم وجود داره در جهان اسلام. و بله، بسیار خوب، ممنون، بندم سپاسگزارم.
سوال دارن آقای دکتر.
بله، در خدمت.
سلام علیکم، خدا قوه.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون، استفاده کردیم، وقتم ضیق، من خلاصه بکنم. این فرمایشات شما، در واقع سوال من اینه که اینها بایسته های عرفان شیعی است، یعنی ما میبایست بریم به این سمت که یک عرفان شیعی با این مشخصات و این مختصات در واقع کشف بکنیم، ابداع بکنیم، ارائه بدیم، یا نه این اخبار از یک واقعیت، یعنی این که ما در خارج چنین جریانی تحت عنوان عرفان شیعی چنین مکتبی داریم و خب میتونیم از کتابهاشون، از شخصیتاشون، از بزرگان مکتب یاد بکنیم. سوال من اینه که آیا واقعا این عرفانی که شما میفرمایید در خارج به صورت یک جریان میتونیم افرادی رو به عنوان نماینده این مکتب یاد بکنیم؟ بعد در ادامه و البته سوال دیگه هم دارم اگر فرصت باشه.
بله، یه اشاره‌ای کردم. ببینید، عرفان مطلوب اسلامی همون عرفانی است که ما در معصومین علیهم السلام می‌بینیم. بله، در خارج به معنای اینکه مصادیق بارز این عرفان معصومین هستند. اما غیر معصومین ما نمی‌تونیم ادعا بکنیم که جریانی یا افرادی همه این ویژگی‌ها رو دارن. اینها ویژگی‌های مطلوب عرفان اسلامی است که باید کوشش بکنیم به سمت اونها حرکت بکنیم. خب افراد مختلفن، در درجات مختلف قرار دارن. بعضی ممکنه بسیاری از این ویژگی ها رو در یه حدی داشته باشن و پس به لحاظ مصداقی واقعیت خارجی داره. واقعیت خارجی و مصداق اتمش خود معصومینن. از سوی دیگر عرفان مطلوبی که ما ترسیم میکنیم، عرفان ایدئال و آرمانی، خب باید تصویر درستی از عرفان داشته باشیم که به سمت اون حرکت کنیم و برای اون برنامه ریزی بکنیم. اما بالفعل شما بخواید بگید که جریان خاصی همه این ویژگی ها رو به نحو اعلا داره، نه، ما ممکن همچه ادعایی نداشته باشیم. ما در یک کاروانی در حال حرکت به سمت این ایدئال هستیم. مثلا ما بزرگانی داریم در عرفان که اینها به لحاظ سیر و سلوک و معرفت خب مقامات عالی رو طی کردن، ولی پاره ای از این خصوصیات رو ممکنه نداشته باشن. مثلا اون بعد اجتماعی سلوک اینها ضعیفتر باشه. مثلا در همین مکتب تربیتی نجف خب ما بزرگان بسیار والایی داریم که اینها به لحاظ معرفتی، به لحاظ سلوکی، تربیتی، به حتی به لحاظ مکاشفات، مشاهدات مقامات بالایی دارن، ولی از بعد اجتماعی مثلا اون چیزی که ما در وجود حضرت امام میبینیم در اون بزرگان نمیبینیم. از این جهتش که عرض میکنیم اسوه کامل عرفان شیعی معصومین هستند. سایر بزرگان اسوه هستند در بعدی، به طور نسبی اسوه کامل شاید نتونیم بگیم.
من اینجوری برداشت کردم از فهم شد، در واقع این عرفان شیعی سه منبع معرفتی داره، یا بگیم سه گونه ما عرفان داریم: عرفان عقلی، شهودی و عرفان نقلی. اون شاخصه اصلی این عرفان شیعی، اگر اشتباه برداشت کردم بفهمم اصلاح بشه، شاخصه اصلی عرفان شیعی عرفان مبتنی بر نقل و متون دینیه، مثلا ادعیه ما، دعاهای ما، سیف سجادی، دعای وحدت شمالی و از این دست. این درسته؟
ببینید، مجموع اینها بنده عرض کردم به لحاظ معرفتی عرفان شیعی جامع نگره، یعنی فقط نقلی نیست، فقط عقلی نیست، فقط هم شهودی نیست. مجموع اینها باید در کنار هم باشن. شما اگر همه روایات رو ببینید، همه دعاهای صحیفه رو هم قرائت کنید، معانی اونها رو هم در اونها تأمل کنید، تفسیر اونها رو هم پیدا بکنید، شما نمیشید عارف. عارف کسیه که خودش به مقام شهود هم رسیده باشه. خوندن بیانات عرفانی انسان را عارف نمی‌کنه، هر چند کمک می‌کنه به انسان در فهم معارف عرفانی و سلوک عرفانی.
خیلی ممنونم از حضرت عالی و دوستان در فندق مجمع جمهوری اسلامی و دوستان دیگه. میتونم از جناب آقای مصباح یزدی، یعنی خدا رحمتشون کنه، به عنوان نماینده این عرفان با این مشخصات شما یاد بکنیم؟
ببینید، عرفان تنها بعد بیرونی نداره. ببینید، ما میتونیم به راحتی بگیم فلانی مثلا فیلسوف بزرگی است، فقیه برجسته است، با استناد به مثلا آثارش با استناد به درسهاش، یا فلانی به لحاظ فعالیت اجتماعی چنان جایگاهی داره. اما در عرفان سخن از مقامات معنوی است، سخن از قرب شخص به خداونده. ما کی هستیم که بگیم چه کسی در چه مرتبه ای از مراتب قرب و مراتب معنوی قرار داره؟ درباره هیچ شخصی ما آدمهای عادی به لحاظ مقامات معنوی نمیتونیم قضاوتی اینگونه داشته باشیم. میتونیم بگیم او انسان معنوی است، اهل سیر و سلوکه، اما در چه جایگاهی داره، کدام عارف برتر از دیگری است، اینها در حوزه ای نیست که ما بتونیم اظهار نظر بکنیم. کسی میتونه اینها اظهار نظر بکنه که اشراف به احوال باطنی و معنوی داشته باشه.
من عرضم پس درست منتقل نکردم. منظور من دایه دار و کسی که این جریان رو مثلا بخواد نمایندگی بکنه، نه اینکه حالا لزوما این فرد یا افراد تمام مشخصات رو دارن، منظور من اینه که همونطور که شما میفهمید عرفانش چه مشخصات و شاخصهایی داره، این عرفانی که شما تحسین کردیم با اون دیدگاهی هست مرحوم آیت الله در واقع مصباح یزدی میخوام اینم قرابتی داره.
بله بله.
تا دیدگاه آقای جوادی آملی مثلا یا اساتید دیگه تو عرفان نظری.
بله، یعنی شما مثلا بزرگانی مثل علامه طباطبایی و شاگردانشون تقریبا یک چنین دیدگاهی دارن که بنده اینجا عرض کردم. خود علامه در واقع به عنوان یه شخصی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میتوان همه اینها رو از آثار او به نحوی استفاده کرده، همینطور شاگردانشون مثل مرحوم آیت الله مصباح یا شهید مطهری یا آیت الله جوادی آملی، اینها در این خطوط کلی تا حد زیادی اشتراک دارن و اینا که من درس کردم، حالا درست ممکن به این شکل نگفته باشن، ولی میتوان از آثار اونها، از بیانات اونها و از شیوه تفکر اونها این معارف رو استنباط کرد. یا عقبتر بریم، کسانی مثل فیض کاشانی یا خود ملا صدرا، این اصول رو میتوان به نحوی از دستکم بسیاری از این اصول رو میتوان به نحوی از آثارشون به دست آورد.
درسته، خیلی ممنونم. بنده از بنده‌تون استفاده کردم، همچنین از کتاب حضرت عالی هم که با همین عنوان مجموعه حکمت کتابی چاپ کردن. در حالت دو تا کتاب داریم یا عنوان دیگه هم داریم، فلسفه و عرفان، اگه اشتباه نکنم. خیلی متشکرم، ممنونم جناب استاد.
قربان شما، موفق باشید.
متشکرم، ممنونم، خدا خیرتون بده. دوباره معینم تشکر میکنم. آقای دکتر جوایسکان هم اصلاحی کردن استاد، دقایقی بعد از اتمام جلسه کلاس داشتن، مجبور شدن جلسه رو ترک کنن، گفتن که اصلاحیشون رو بعد از عالی برسونم.
خواهش میکنم، سلام مارم خدمتشون ابلاغ و فرمید.
خدا خیرتون بده، متشکرم.
خواهش میکنم و سلام الله علی محمد و آل طاهرین.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.